أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و آله طیبین الطاهرین. بحث هفته گذشته ما در تفسیر کتاب معراج السعاده در بخش عفت بود، چون وقتی که قوای انسانی به چهار بخش تقسیم شد، بخش اول رو که از اون تعبیر به عقل کردیم، گفتیم که اگر عقل در درون انسان جولان دهد و بر انسان حاکم شود، اون چیزی که از انسانی ساطع می شود حکمت است. حکمت به عنوان بهترین صفت حسنه ایست که انسان داراست. بعد از اون عرض کردیم که اگر قوه شهوانیه انسان در کنترل عقل قرار گیرد، در کنار حکمت از انسان عفت صادر می شود. معنایش این است تمام امر و نهی که از طرف عقل صادر می شود، این قوه در وجود انسان تسلیم باشد. هرچه باعث فساد می شود انسان از آن دوری کند، و هرچه که باعث سعادت در دنیا و آخرت می شود، انسان با ابزار قوه شهوانیه به طرف اون حرکت کند. بالاخره این قوه این گونه نیست که فقط و فقط وقتی سخن از اون به میان می آید ذهن ما به امور جنسی برود، بلکه تمام تمایلاتی که در وجود انسان در امور دنیوی هست، علمای علم اخلاق ازش تعبیر می کنن به قوه شهوانیه. مثلا انسان تمایل دارد رئیس شود، این یه خصوصیتی است در وجود انسان. به انواع مختلف قدم بر می‌دارد تا در اون مجموعه انسانی که قرار دارد بالاتر از همه قرار بگیره. پول‌ها خرج می‌کند، رایزنی‌ها می‌کند، اینایی که توی دنیا رئیس جمهور میشن بخش عمده‌ایش برمیگرده به همین قوه که همه ماها این رو دارا هستیم. یعنی الان بگن آقا شما در ایران دلت میخواد رئیس جمهور بشی، یه خورده با خودت دو دو تا چهار تا کن. دلت میخواد وزیر بشی، دو دو تا چهار تا کن ببین هست یا نیست. دلت میخواد مسئول بشی، حالا شما به نوعی انتخابات های کوچولویی که همینجا دیدید برای مسئولیت این آیسی در گذشته، شبا چه تلفون هایی به هم زده میشد، اون میخواست کنترل رو به دست بگیره، اون میخواست کنترل رو به دست بگیره، اینا همش برمیگرده به این قوه. همش هم مضمون نیست. اگر تابع قوه عاقله انسان باشه ممدوحه، اگر از دائره قوه عاقله خارج بشه مظلومه. چرا ما میگیم باید از عقل تبعیت کند؟ برای اینکه انسان میخواد به کمال برسه، چون میخواد به کمال برسه اموری رو در نظر میگیره و تمام تلاش خودش رو به کار میگیره تا به اون جا برسد. حالا من یه مثال بخش ریاست زدم، توی به اصطلاح مسائل مالی دنیا هم همینجوریه، میخواد برتر بشه. تو مسائل خرید و مسائل زندگی خانم ها هم همین جوریه، میخواد بزنه رو دست دیگران. این خصوصیت در همه هست. خدا نکنه مثلا یه خانم یه وسیله بخره، این تمایلی که ازش نام بردیم به این قوه در اون خانومی که تو خونه اینا اومده رفت میکنه قوی باشه. اگر اون شوهرش براش نخره واویلاست. اینا همه برمیگرده به همین بخش وجودی انسان، حالا از فرش گرفته تا یخچال، از ماشین گرفته تا خونه. از تو ایران آپارتمان خریدن گرفته تا ویلای توی شمال ایران خریدن. چون انسان خیال میکنه کمالش در اینه که به این مراحل برسه، کوتاهی نمیکند این نیرو در وجود انسان، انسان رو وادار کنه به اون مرحله حرکت کنه. ما میگیم باید این قوه از عقل اطاعت کنی. ما میگیم عقل باید در وجود انسان فرمانده باشه و حاکم باشه. اگر افسار این قوه از دست عقل در بره، این قوه چموش انسان رو به زمین میزند و میلیاردها انسان در امروز به خاطر پاره شدن این افسار به زمین خوردن. این بیبندوباری های دنیا، این از هم گسیختگی مسائل اخلاقی دنیا برمیگرده به این که افسار این قوه از دست عقل در رفته و عقل حاکمیت نداره. حالا یه انسانی میخواد این قوه رو تحت کنترل در بیاره برای سعادت خودش، برای کمال خودش. این باید چه بکنه؟ در وهله اول باید هدفش فریب مردم نباشه. این توصیه ایست که صاحب معراج و ساده می کنه. یه عده‌ای از این طریق میخوان به یه جایی برسن، طوری هم نشون میدن که میخوان اصلاح بکنن، آباد بکنن، درست بکنن، اما اون تهش فریبندگی است. شما شاید مثلا فرض کنین اول انقلاب رو به یاد داشته باشید، افرادی ریش گذاشتن، مذهبی شدن، تسبیحایی گرفتن تو دستشون، بعد یه مرتبه 180 درجه تغییر کرد، اومد توی مجموعه دینداران مذهبیون، کم کم خودشو بالا کشید تا در یه جاهایی قرار بگیره. الان هم همینجور افرادی زیاد پیدا میشن، خودشو مذهبی میگیره، مثلا سیاسی میگیره، طرفدار فلان جناح میگیره، میچسبه تا اینکه بتونه به فلان کارخانه و به فلان زمین و به فلان چیز برسه. خب این برمیگرده به همین قوهی که در وجود انسان. دوم اینکه ما میگیم باید تابع عقل باشه، آبروی خودشو در نظر نگیره. یه حرفایی که من میزنم تو کتاب معراج الساده، برای آبروی خودش نباشه که دست به بعضی از کارا نزنه. ما زمانی میگیم این مطیع عقله، برای که به خاطر خدا باشه. برای ترسم نباشه از یه سلطانی یا از یه مسئولی یا از یه کسی، هدف اینا نباید باشه. اگر هدفم هدف بالاتر از نظر زیبایی های دنیوی باشه و مقامات دنیوی باشه، به این عفت نمیگم. اگر بخواد عفت باشد، فریب مردم نباشد، محافظت آبروی خود نباشد، ترس نباشد، هر که دنیا به جهت دنیا هم نباشه. چون بعضی ها میان دنیا رو ترک میکنن، میگن ما میخواهیم پا بگذاریم روی این قوه تمایلات نفسانی خودمون تا اینکه به مقاماتی برسیم. خب کدوم مقامات؟ مقاماتی که تو دنیا هست. خب خیلی از این هندوها از این کارا میکنن، اینقدر ریاضت میکشه، ته اون ریاضتش رو بررسی میکنیم میبینیم فقط برای امور دنیویست. چه روزی چی نمی کنه، میره تو قبر چه روز درشو میزنن، فقط یه نفسی جایی باشه که نفس بره بیرون بیاد، بعد میاد مینشینه به قطار نگاه میکنه، قطار نمیتونه حرکت کنه. از این کارا میکنم دیگه. پا گذاشتن روی تمایلات نفسانی و قوه شهوانی به خاطر امور دنیوی، این هم به عنوان عفت از ناحیه علمای علم اخلاق ما قلمداد نمیشه. عده دیگه میان خودشون رو عفیف قلمداد میکنن. چرا؟ به خاطر اضطرار یا به خاطر این که تواناییشو ندارن به یه چیز بالاتری برسن. فرض کنید این دستش نمیرسه به یه چیزایی، طوری رفتار میکنه که از اون چیزها بدش میاد، متنفره. اینو هم بهش نمیگن عفیف. یا به خاطر این که ترس از بعضی مرضها داره، به سمت بعضی چیزها نمیره و پا میذاره روی نفسش و تمایلات قوه شهوانیه، اینم بهش نمیگن عفیف. جناب مرحوم نراقی میگه صاحب عفت اون کسی است، یک قوایش سالم باشد. شما اگر میبینید، فرض کنید من هفته قبل مثال میدادم یه پیر مردی دیگه دنبال ازدواج نمیره، اینجا بحث عفت برای اون مطرح نیست. حالا ازدواج اونی که تابع عقل باشه عبری ممدوحه، دنبال چشمونی خیلی نمیره. فرض کن نه، این برای او نمیشه گفت عفت. جوونه یا کسیست که در وجودش شرایط کاملا مهیاست، این آدم میاد کنترل میکند خودش رو. دو، قدرت بر انجام کاری هم داشته باشید. اصلا محیط براش کاملا همه چیز رو مهیا کرده این به گناه بیفته و این آدم در مسیرش حرکت نمی کنه. یه جایی جوریست کلی ثروت ریخته، میشه برداشت، این به ثروت برسه، به پول برسه و این نمیره به طرفش. همینجور راحت بهش می نویسن میگن این مقام مال تو، میگه نمیخوام. عقلش کنترل وجودی این شخص رو تو دست داره. این آدم سه، کیفیت لذت دنیوی اون امرم میدونه، واقعا میدونه چقدر لذت داره، بشه فلان مسئول حقوقش فلان میشه، به این مال برسه میتونه گشایشی در زندگیش ایجاد بکنه. همه شرایط براش فراهمه، هیچ نگرانی هم نداره که آفتی متوجه اون بشه. فردا ببرنش تو پلیس، فردا ببرنش تو کورت، مریضی هم برش بار نمیشه. یعنی طوریست که هیچ ترسی هم نداره که مرضی به طرفش میاد. حالا امروز خیلی از عید میترسن مثلا، هیچ مانعی هم جلوش نیست. این میاد خودش رو کاملا تسلیم عقل میکنه، اینو بهش میگن عفت، تابع عقل میشه. اگر قوه شهوانیه در چنبره عقل قرار بگیره، انسان سعادتمند میشه در همه امور دنیویش، در همه تمایلات نفسانیش. بعد این انسان همش میخواد به مردم خدمت کنه، خوبی کنه، زندگیشو برای خدمت به خلق خدا و برای مسیر خدا عرضه میکنه، چون عقل برش حاکمه. من توی اربعینی که گذشته اومدم اینجا، یه بار از این گوهرشاد میگفتم، بعضی ها یادشونه دیگه، گفتم اون جوان عاشق شد و مفصل بود. هم میگه مسجد رو ساخته. خیلی هم گفتن آقا دوباره بگو دو. حالا وقتش نیست که الان بگم، اگر برم بحثم میگشه توی مسیر دیگه ای. خیلی ها پرسیدن آقا این گوهرشاد با این جوان ازدواج کرد، آخرش این جوان کارگر؟ نه، اون جوان گفت من راه خودم رو پیدا کردم. گوهرشاد با کس دیگه ازدواج کرد؟ بله، این همسر شاهرخ میرزا شد، عروس امیر تیمور کورکانی. این پیش از اینکه این مسجد رو بسازه، خوب دقت کنید ببینید یه انسان، یه زن به چه جایگاهی میرسه، یه مسجدی ساخته، قرنها این مسجد سرپاس به نام یه خانمان سب. از نظر معنوی، دینی، اعتقادی میگفتم وقتی همون خواستگار براش پیدا شد و کارگری که تو مسجد کار میکرد، گفت باید 40 شب بری توی مسجد نماز شب بخونی. نگفت شغلت چیه، نگفت به اصطلاح پدرت چیه، مادرت چیه، نمیدونم تحصیلاتت چیه، ماشین چی داری، حقوق چقدر داری، اینا رو نگفت. به جوانه گفت تو برو 40 شب توی مسجد نماز شب بخون. خب این جوانم شبای اول رفت بهش و گوهر شاد نماز شب میخون، کم کم اون معشوق حقیقی خودش رو تو نماز شب پیدا کرد. جوری شد گوهر شاد عاشق اون جوان شد، جوان دیگه نمیومد. بعد دستور داده بود، حالا این مهمه، وقتی مسجد رو میساختن دستور داده بود این حیوانات رو که شما بارشون میکنید مصالح رو از اون دور میارید به طرف این مسجد، تو راه آب و غذا بذارید، این حیوان ها از این آب و غذا بخورن. یه بار به حیوان زور نکنید ها، یه زن داره مسجد میسازه، این دستوری بده. گفت به هیچ وجه حیوانهایی که گرسنه هستن بار روشون نذارید. گفت وقتی که حیوانها رو دارید میارید بار میارن به طرف این مسجد، حق ندارید اینا رو بزنید. گفت این ساعات کار باید معین باشه، مزد رو هم مطابق زحمت بدید، کاملا حرفی عقلانی. یه کارگری رو بعضی ها میگیرن چقدرش کار میکشن، میگن بابا ولش کن، این اسپانیشه، این مسیحیه، فلان علیه برای پیلش فرمون میدن، هی اذیتش میکنن. این برمیگرده به این قوهی که در وجود انسانه، اصلا به این به چشم آدم نگاه نمی کنه، به چشم انسان نگاه نمی کنه. دستور داده بود با کارگرها و بناها با همه اینها به نرمی صحبت کنید، با آرامی صحبت کنید، با انسانیت رفتار کنید. بعد هم دستور دارم آقا این خونه های اطراف رو که میخواییم بخریم بندازیم برای مسجد به قیمت مناسب بخریم، نرید اجحاف بکنید به همسایه ها، به قیمت عادلانه. حالا این خصوصیات ببینیم چقدر بر ما حاکمه. اصلا ابلیس، شیطان میاد در جلد ما، در پوست ما، از اون جاهایی وارد میشه که اصلا ما خودمون توجه نداریم، یه جوری با ما رفتار میکنه بدون این که اصلا ما بدانیم، متوجه باشیم. کم کم این قوه رو میگیره تو دست، وقتی تو دست گرفت دیگه انسان تابع و تسلیم اوه. شما فکر میکنید سراغ پیغمبران نرفته، سراغ هر کدوم از پیغمبران به نوعی رفته، تلاش کرده او را در اختیار خودش بگیره. در رابطه با همین حضرت عیسی علیه السلام، مرحوم صدوق تو کتاب اعمالیش میاره مجلس 37 مرحوم صدوق نقل میکنه، میگه وقتی که حضرت عیسی علیه السلام بالای کوه افیق یا افیق بود در بیت المقدس، بالا کوه بود، حضرت عیسی روش مناجات میکرد. عجیب هم هست، اکثر پیامبران مال همین خطه منطقه ای هستن که لبنان و سوریه و اردن و فلسطینه، اکثر پیغمبران مال اون منطقه هستن. حضرت عیسی بالا کوه بودش مناجات میکرد، یه مرتبه ابلیس اومد گفت ای عیسی، به صورتی زیبا در محضر اون پیغمبر خدا قرار گرفت، گفت ای عیسی تو بزرگی که بدون پدر و مادر به وجود اومدی، بدون پدر به وجود آمد. خب عیسی نفسش میخواد بگه تو بزرگی، بلافاصله عیسی جواب داد گفت که بزرگ اون کسی که منو آفریده، یعنی خودش رو کوچک قلم داد. گفت تویی که از خدایی در گهواره سخن گفتی، مقام بالایی داری. عیسی فرمود عظمت از خداست که من رو به سخن آورد. حال یه کسی دو کلمه تعریف ما رو بکنه، ما تو پوست خودمون نمی گنجیم، همه چیز رو فراموش میکنیم. خودم رو میگم، یه کسی یه ذره اشکال به ما بکنه از تو هم در میریم. بعضی ها تعریفتو نمی کنن پیش تو، ولی دقت بکنید بعضیش سوریه، ظاهریه، تظاهر میکنه جلو پشت سر معلومی چی بگه. حالا این اومده به عنوان شیطون داره به حضرت عیسی میگه، گوی عیسی تو بزرگی که از گل تونستی پرنده بسازی، خیلی تو بالایی، خیلی مقام داری، پرنده ساختی، بعد این پرنده رو به پرواز درآوردی. عیسی جواب داد اون چیزی که مسخر شد از عظمت خداوند، من کیم؟ گفت تو بزرگ، به اصطلاح بزرگی، خیلی مقام داری، تو بیمارا رو شفا میدی، مرده ها رو زنده میکنی. عیسی بعدش گفت من اگرم کاری میکنم به اذن خدا مال اوست. گفت تو رو آب راه میری. فرمود از بزرگی خداست که آب زیر پاهایم رام میشه. گفت ای عیسی تو از زمین و آسمان برتری، بالاتری، تقسیم کننده ی روزی خلق میشی. فرمود منزه است خداوند عظیم، بزرگی کلماتش به وزن عرشش و همه چیز به خواست اوست. بید نه حریص نمیشه، اگر این قوه نفس انسان در چنبره عقل باشه به این سادگی انسان زمین نمیخوره. شیطان هی وارد وجود ما میشه و میخواد ما رو زمین بزنه. گاهی ما نسبت به افراد شک میکنیم، نسبت به افراد مظنون میشیم. شما فکر میکنید زمان پیامبر اسلام نبوده؟ من چند دقیقه دیگه وقت دارم تموم میشه، انشاءالله دعای کمیل خونده میشه، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیامبر اسلام تو مسجد معتکف بود، یه خانومی اومد با پیامبر شروع کرد به صحبت کردن، چون محجبه بود اون خانم، افراد نمیتونستن تشخیص بدن این خانم کیه. هی نگاه به هم میکردن کیه داره با پیغمبر حرف میزنه. شیطون اومد تو وجودشون، شروع کرد اینا رو وسوسه کردن و اینها شک نسبت به پیغمبر خدا پیدا کردن. پیامبر از مسجد اومد بیرون، این خانمم با پیامبر همراه اومد، دو نفر از تو مسجد اومدن راه افتادن یه جوری ببینن این خانم کی بود با پیغمبر اومدن از مسجد بیرون. مثل امروز اینترنت هم نبود که سری بدنش تو اینترنت همه عالم خبردار بشه. یه مرتبه پیامبر وایسا اوی خانومی که همراه منه این صفیه همسر اینا بودن، یا رسول الله آیا ما شک نسبت به این زن داشتیم؟ فکر میکنید ما شک نسبت به شما داشتیم؟ پیامبر فرمودن که شیطان مثل خون وارد وجود انسان میشه و انسان رو در مسیری قرار میده که انسان حاضر میشه به پیغمبر خدا هم تهمت بزنه، پیغمبر خدا رو هم مورد اصابت کلمات خودش قرار بده. حالا شما نگاه نکنید امروز ما به خودمون این اجازه رو نمیدیم، ما در اون شرایط و در اون زمان نبودیم، معلوم نیست اگر در اون زمان بودیم چه رفتاری با پیامبر میکردیم. من ترسیدم شیطان بر شما چیره بشه، ایستادم به شما بگم که زنین و بدگمان معاشی. دیگه وقت من تمومه، مطالبم میمونه برای جلسه آینده. انشاءالله دنباله بحث تفسیر معراج ساده رو به حول قوه الهی در جلسه آینده مطرح میکنیم. مجدداً ما شهادت عزیزانی رو که در این هواپیما به شهادت رسیدن و مردمی که کشته شدن در سقوط هواپیما تسلیت عرض میکنیم خدمت شما و برای بازماندگان اونها صبر و برای اونها علو درجات رو خواهانیم. همچنین قبلش یه مراسمی بود از طرف برادرمون جناب آقای شاه کلاهی و خانوادهشون برای جوانی، اونها هم تسلیت عرض میکنید. به من گفتن اعلام بکنید مدرسه یه برنامه‌ای داره که بخواد پول جمع بکنه، انشاءالله کمک کنید به مدرسه که بتواند روی پای خودش بیسته و در مراسم شرکت بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.